أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما را با معرفت و محبت امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قل ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. چند نکته رو من جمع‌بندی کنم در محضر عزیزان و اساتید. در قرآن از امام علیه السلام تعابیر متعدد و فراوان و کاملا متفاوت با بیانات دیگران شده. دقیق ترین و لطیف ترین بیاناتی که دیگران دارن و در دانش های دیگه هست با بیانات قرآنی خیلی فاصله داره. بر همین اساس از شؤون امام مثل غیبت، ظهور هم تعابیرش با دیگران متفاوت هست. بعضی از تعابیری که در قرآن در باب امام و غیبت امام آمده عبارتند از این تعابیر، البته این بعض اونهاست، من عرض میکنم فراوان هست در قرآن از این تعابیر. فرمود قرآن ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب، محور معارف قرآن و همه کتب آسمانی است. یک تعبیر این است که از امام تعبیر به شمس شده و غیبت حجاب این خورشید هست که در روایات هم ملاحظه فرمودین که گاهی فرمودن امام در دوران غیبت مثل خورشید در پشت ابر هست. این اصل تعبیر، تعبیر قرآنی است. و شمس و ضحاها، این خورشید البته پیداست، مقصود این خورشید حسی نیست، این یک مثلی است برای امام علیه السلام دیگه. اگر کسی تعابیر قرآن رو عنایت داشته باشه، شاید این یکی از کلیدهای فهم قرآنه. اون چه در قرآن گفته می شود خیلیش مثل هست. یضرب الله الامثال للناس، مثل ها برای همه است. ولی پشت این مثل ها یک حقیقتی است، نور قرآنه. یهد الله لنوره من یشا و یضرب الله الامثال للناس. این که کسی از این مثل های قرآن به اون معارف نورانی که پشت این مثل هاست برسه، این احتیاج داره به استفاده از اهل بیت علیهم السلام. امام علیه السلام به تعبیر قرآن خورشید عالم است. نه این خورشیدی که ما میبینیم که چیزی نیست، این چشمه خورشید. هزاران از این خورشید هست و به حساب نمیان در مقابل امام. امام اگر کشمس طالعت المجللت به نوره العالم، خورشیدی است که طلوع کرده به تعبیر امام رضا ارواح نافدا. علیه آلاف و تحییت و سنا و عالم رو روشن کرده، این خورشید نیست، خورشید است حقیقتا. این خورشید یه مسئله است برای فهم اون خورشید. بنابراین غیبت امام در حجاب رفتن خورشید می شود. لذا گاهی از غیبت امام تعبیر شده به لیل ازا یغشا، شبی که پرده می اندازد بر روی خورشید و طبیعتا تاریک می کنه عالم رو. بر این اساس ظهور حضرت می شود و اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور ربش روشن می شود. فرمود رب الارض امام الارض، نور رب یعنی امام. وقتی حضرت طلوع می کنن زمین با نور امام روشن می شود. همه آثاری که در تجلی خورشید هست که در قرآن ذکر شده در ظهور محقق می شود. اگر مردم با نور الهی هدایت می شن، الله نور السماوات والارض، ظهور این نور ظهور هدایت در عالم است. همه حقیقت هدایت در حجاب ظلمت رفته. زلالت خصوصیت اصل غیبت است و هدایت خصوصیت اصل ظهور. ظلمت خصوصیت اصل غیبت است و روشنی عالم خصوصیت اصل ظهور. و این مجاز نیست، حقیقته. این اتفاق میداد. پس انتظار ما انتظار ظهور خورشیده، انتظار ظهور هدایت در عالم هست. باز به تعبیر قرآن، اگر همه حقایق و معارف و اون چراغی که در قلب نبی اکرم ظهور کرده و روشن شده، اون مصباح، اون چراغ رو در نظر بگیریم، این چراغ در حجاب رفته. عصر ظهور، عصر تجلی این چراغ هدایت و نور نبی اکرم در عالم هست. این یک تعبیر است در قرآن از غیبت و ظهور. ظهور می شود و اشرقت الارض به نور ربها، غیبت می شود و لیل ازا یغشا، دولت و فلانن غشا فی دولت هلتی جراله ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. حجاب بر حقیقت ولایت افتاده، این پرده باید کنار بره و این شمس حقیقت در عالم ظهور پیدا کنه و هدایت تنزل پیدا بکنه. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. به تعبیر دیگه ائمه علیهم السلام که ابواب اللهند، باب مبتلا به الناس هستند، درهای توحید از خانه های اونها و به روی وادی ولایت اونها گشوده میشه. وادی ولایت اونها وادی توحید است. این ابواب بسته شده، این درها بسته شده، این ابواب توحید دوباره گشوده می شود. این هم یه تعبیر قرآنی است از غیبت. لیس البر بان تأت البیوت من ظهورها ولکن البر ان تأت البیوت من ابوابها. دوره غیبت غیب دوره است که مردم میخوان وارد وادی توحید بشن، اما از مسیر حرکت نمی کنن، به مقصدم نمی رسن. دوره ظهور دوره است که اون باب توحید دوباره گشوده میشه و مردم راه توحید رو پیدا میکنن. تعبیر دیگری که شاید از ظهور و غیبت شده باشه در قرآن این است که امام کلمه ما هست از نظر قرآن و همه خصوصیاتی که برای ما گفته شده باطنن برای امام هست. اگر گاهی گفته می شود و کان عرشهو علی الماء، مستقر فرمان الهی در عالم بر آب استوار است، فرمود این ماء ولایت ماست. عرش الهی مستقر بر ولایت امام و کان عرشهو علی الماء، یعنی همه فرامینی که بر عالم جاری می شود از محیط ولایت امام جاری می شود. در زیارت که مرحوم کلینی نقل کردن از سید شهدا ارواحنا، فتو جزء زیارات مطلقه است، همه وقت میشه خون و خیلی خوبه تو این ایام آدم این زیارت ها رو هم بخونه، همه به خصوص زیارات مطلقه رو. بر اون مقدس قمین و اولین زیارت قرار دادن. مقادیر الامور تهبط الیکم و تستر من بیوتکم، همه مقدرات بر شما نازل میشه و همه فراهان فرمان ها از بیت شما صادر میشه. شاید معنای این که مکان عرشه علل ما یعنی همین. امام ولایتش مستقر عرش الهی است. گاهی تعبیر می شود از آب به سرچشمه طهارت. انزل من از سماعه ما انتهورا، حالا غلط نخونم آیه رو، مراجعه بفرمایید. یعنی ینزل علیکم من از سماعه ما لیطهرکم به. البته این دومی در خصوص جنگ بدر است، اون بارانی که بارید و شستشو شدن و تطهیر شدن. فرمود ما مقام سماع محیط ولایت نبی اکرم و مقام رفیع نبی اکرمه و اون مایی که بر شما نازل می شود به برکت نبی اکرم و از محیط رفیع ایشون عبارت است از ولایت امیرالمؤمنین. وقت آثارش چیه؟ لیطهرکم به. 3-4 تا اثر رو در اون آیه بیان فرموده. یکیش تطهیره. پس امام کلمه ماء مطهره و به هر کجا دست امام برسد پاک میشه. هر کسی دستش به دست امام رسید مطهر میشه. نه فقط مطهر میشه، مطهر میشه، هم پاک میشه هم دیگران رو پاک میکنه، شستشو میده. ولو کافر باشه دستش به امام رسید میشه مطهر دیگه. حور همینجور بود دیگه، حور اگر به امام پیوند نمیخورد جسم و روحش هر دو نجس بود واقعا و هر دو مطهر شد. امام کلمه ما مستقر فرماندهی الهی رو عالمه، مستقر اداره عالم هست، مقر خلیفت الله دیگه. امام سرچشمه طهارت، سرچشمه قدس، معدن القدس. کلمه ما و امام سرچشمه حیات که در قرآن مفصل ملاحظه فرمودید که وقتی سخن از بارش باران و رویش گیاهان و زنده شدن طبیعت هست، خدای متعال می‌فرماید کذالک یحیی الله الموتا فانظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. فرمود و بعد میفهمد کذالک یحیی الله الموتا. این است که در روایت امام رضا علیه السلام از امام تعبیر شده به اصحاب الماتر و الغیث الهاتل. امام اون ابر بارنده است. بعضی ابرها رعد و برق دارن ولی بارانی از اونها حاصل نمیشه. بعضی باران ها میبارن اما اینقدر کم فروغن که کم اثرن. امام السحاب الماطر و الغیث الهاتل. امام اون ابریست که بارنده است و باران پرفیزه. والغیث الهاتل. امام بنابراین اون سرچشمه حیات در عالم هست دیگه. کذالک یحیی الله الموتا. اگر باران ولایت امام بر قلوب بارید و قلوب زنده میشن. این است که از امام تعبیر شده به محی القلوب، احیه به القلوب المیته. از امام سرچش تعبیر شده به سرچشمه حیات. السلام علیک یا عین الحیات. بنابراین دو تعبیر در قرآن هست، یکی در باب غیبت، یکی در باب ظهور. اونی که در باب غیبت هست اینه: قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اون آبی که سرچشمه حیات است، اون آبی که سرچشمه طهارت است، اگر غور کرد چه کسی آب گوارا در اختیار شما قرار میدهد؟ غیبت امام غور این کلمه ما هست. اگر بنا بود زمین مستقر فرماندهی بشود، خلیفه الهی رو زمین آمده، حجابی بر این امر میفته دیگه. این کلمه ما که عرش الهی است، مستقر عرش مقام خلافت، در حجاب رفته. این کلمه ما که سرچشمه حیات، در حجاب رفته. کلمه ما که سرچشمه طهارت است در حجاب رفته. این تعبیر غیبته. تعبیر ظهور هم با بیانهای مختلفی است. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. بدانید خدای متعال زمین رو بعد از موت زنده می کند. این همون است که در روایات داره یظهر الماء علی وجه الارض. آب بر روی زمین آشکار می شود. ولایت امام که سرچشمه حیات و طهور و طهارت و سرچشمه بقاء عالم هست و اگر کسی از این سرچشمه خورد باقی می شود، زنده می شود که مرگ به سراغش نمیاد، این حقیقت غروب کرده. این معنیه، یک معنی تعبیر از غیبت و حضور در قرآن هست. تعبیر دیگری که باز از غیبت و ظهور در قرآن شده این است که از ظهور تعبیر به فجر شده. ظهور فجر است. این فجر هم دو جور معنا شده. که ظهور فجر است یعنی چی؟ یه معنای فجر این است که لیلة القدر خیر من الف شهر، سلام هی حتی مطلع الفجر. شب قدر که از هزار ماه بهتر است، این شب شب سلامی است تا طلوع فجر. از ظهور امام شاید یه تعبیر اینه، فجر شب قدر است. شب میدونید محرم اسرار دیگه، شب قدر ظرف همه اسرار الهی است. اگر تعبیر شده از شب قدر به نبی اکرم، به ائمه هدات معصومین، به خصوص در چندین روایت به وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، همه حقایق و اسرار مستتر در وجود اونهاست و از اونجا حقایق تنزل پیدا میکنه. این شب یک فجری داره که اون اسرار در اون فجر ظاهر میشه. سلام هی حتی مطلع الفجر. شب ظهور امام زمان فجر اون شب قدر هست. لذا گاهی شاید این تعبیر تعبیر ناروایی نباشه، محضر اساتید درس پس میدن، که ظهور تجلی حضرت زهرا از وراء حجاب امام زمان است. اون شب قدر طلوعی داره، طلوعش میشود امام علیه السلام، ظهور امام. پس بنابراین انتظار ظهور انتظار طلوع فجر شب قدر هست. گاهی هم تعبیر می شود که فجری است که شب ظلمانی به پایان میرسه. غیبت میشه دوره ظلمت، فجر میشه از دوره ظهور. اینم هست و الفجر و اللیل اذا یسر. فجر به حضرت در این سوره تفسیر شده و اللیل اذا یسر به دولت و هبتر یسری الی ظهور المهدی. شب تاریک خلفاست، حالا تعبیر خلفا هم دقیق نیست، تا ظهور امام زمان و لیل ازای و الفجر و لیل ازا یسر. از این دست تعابیر در قرآن فراوان هست دیگه. به تعبیر دیالا بقیه رو ملاحظه می فرمایید. اجمالش اینه، همه اون خصوصیاتی که در قرآن برای امام ذکر شده در حجاب هست و با ظهور همه اون خصوصیات ظاهر می شود. لذاس یک تعبیری که از امام شده این است، امام خود اون کلمه غیب الهی است، کلمه تامه مقیب فل ارزه، کلمه که تکت تامه، کلمه غیب الهی است که از خود امام تعبیر به غیب شده. همه این حقایقی که عرض کردیم یه غیبی داره، اون غیب امام است. الذین یؤمنون بالغیب، فرمود غیب یعنی امام زمان. و در آیه دیگر حضرت استشهاد کردن آیه غیبی خداست. حضرت فرمودن یؤمنون بالغیب یعنی امام علیه السلام. امام کلمه غیبه در معانی الاخبار از این حدیث دیگه. بعد که از حضرت کأنه سوال کردن، حضرت توضیح دادن با این آیه مبارکه سوره یونس که خدای متعال فرموده است یقولون لولا انزل علیه آیتون، چرا این پیامبر آمده مثل سایر انبیا آیات الهی با او نازل نشده؟ ید و بیضایی، عصایی، شفای مریضی، مرد زنده کرده، همه این کارها رو حضرت میکردن. تعبیر مرحوم علامه طباطبایی اینه، اینا میخواستن قرآن رو تحقیر کنن، اینو به حساب نیارن که بالاترین معجزه است. خدای متعال میفرماید فقل انما الغیب لله، اونی که شما میخواد آیه از غیب الهی است که باید ظهور پیدا کنه. این آیه غیبی رو خدا برای من مقدر کرده. اون چه در عصای موسی است که عصا رو معجزه میکنه، همون غیبی است که در این عصا ظهور پیدا میکنه، ولی عصا که معجزه نیست که. اون غیبی که در این شهود میاد اون میشه معجزه، و الا ید و بیضا که خودش معجزه نیست، اون غیبی که ظهور پیدا میکنه میشه معجزه. فقل انما الغیب لله، امام اون آیه پنهانی خداست که همه اون حقایق غیبی درش مستوره. وقتی این آیه غیبی هم ظهور کرد، حجت تمام میشه. وقتی حضرت موسی عصا رو میاندازد، هم حجت تمام میشه، هم قدرت ظاهر میشه و غلبه واقع میشه. حضرت میفهمد منم منتظر این آیه هستم، شما منتظرید، منم منتظر اون غیب. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، منم منتظر این ظهور این غیب الهی هستم، که اون آیه ایست که وقتی ظهور کرد همه توحید تجلی میکند و همه حجاب برداشته میشه. به اندازه ممکن تو این عالم دیگه توحید آشکار میشه، همه درک توحید میتونن کنن. الان حجاب بر حقایق هست. اون آیه غیبی الهی که وقتی ظهور پیدا کرد، حقیقت دین نبی اکرم در او تجلی میکنه، حقیقت نور نبی اکرم در او تجلی میکنه، اون آیه غیبی در پرده است. پس غیبت میشود غیبت اون آیه غیبی، کلمه تامه، و ظهور میشود ظهور اون حقیقت. از این دست تعبیر در قرآن فراوان هست. یه جمله هم از روایت بگم، ظهور ظهور کلمه عقل هست، همونی که در حدیث عقل و جهل آمده، نه این عقلی که ما معنا میکنیم، اون عقلی که محور تقرب و بندگی و طاعت هست، یعنی شخص شخیص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و دورت دوره غلبه ظاهری جهل است. جهل با همون تعریفی که در حدیث عقل و جهل دارد، اون موجود خبیث ظلمانی مورد لعن خدای متعال که قوای خدا بهش داده، همه صفات رذیل آیم عالم لشکر و قوای او هستند، هرس و حسد و بخل و شرک و شک و ریب و همه اینا حسد قوای او هستند، با این قوا عالم رو ظلمت تاریک کرده. پس غیبت دوره غلبه ظاهری جهل است که یکی از خصوصیاتش ظلم در مقابل عدله، که این خصوصیت بزرگ شده در روایات. و الا دوره غلبه جهل دوره جهالت در مقابل علم، دوره حسد، دوره بخل، دوره شرک، دوره تعلق به دنیاست. همه این صفات موج میزنند، شما میبینید این صفات میجوشه اطراف و اکناف عالم دیگه، غلیان این صفات رو شما میبینید دیگه، همه جای دنیا این صفات غلیان داره، ولو تو ظاهر تمدن و پیشرفت و توسعه و تکنولوژی، و غلیان این جهالت رو شما میبینید همه جا. امام کلمه عقل در حجاب رفته، فعلا در دوره غیبت جهل ظهور پیدا کرده با همه جنودی که در حدیث عقل و جهل آمده. ظهور دوره غلبه عقل است. این است که فرمود حضرت دست رو عقول میگذارن 40 برابر میشود، همه آماده بندگی میشن، همه آماده پذیرش صفات نورانی نبی اکرم و امام زمان میشن. حقیقت صفات نبی اکرم که شمس عالمن تجلی میکنه در قلوب، در ارواح، ارواح به نقطه عدالت میرسن. امام رضوان الله تعالی یه تعبیر لطیفی دارن در نیمه شعبانی صحبت می‌فرمودن که این عدلی که میاد، اول اینه که نفوس به نقطه عدل میرسن، و الان جز کمالی نفوسی که در نقطه اعتدال باشن ما نداریم. و البته اینم عرض بکنم این عدل، عدلی که در دوره امام در قلوب محقق میشه به طور کلی، عادل از نظر معارف اهل بیت کسی نیست که اون تعاریف ارسطویی در مقابلش در موردش حاکمه، عقلش بر شهوت و غضب و این نیست. عادل اون کسی است که کلمه عدل یعنی امام در او تجلی کرده. تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، امام کلمه عدل است. عدل تو عالم منتشر میشه، یعنی خورشید امام طلوع میکنه. اگر قلبی درش امام ظهور پیدا کرد، این قلب میشه قلب عادل. عدالت تجلی امام در عالم و در قلوب، نه اینکه حالا اون معنایی که برای معنای ارسطویی از عقل. بله، کلمه عقل رو اگه تو حدیث عقل و جهل معنا کنیم، تجلی اون عقل در انسان میشه عدالت که تجلی نبی اکرمه. این غیر از اون تعاریف رایجه. عدل یعنی کلمه عقل که نبی اکرمن با قوای نورانیشون در انسان تجلی کنن، انسان میشه عادل. اگر در حیات اجتماعی ما تجلی کرد، حیات اجتماعی ما میشه عدل. این که یملع الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا، یعنی این بعضی از تعابیری که در باب ظهور و غیبت. انتظار ما انتظار این ظهور دیگه، انتظار این فرجه که این فرج آل محمد است، نه فرج دیگه. مثلا اللهم صل على و این انتظارم اجمالش اینه که چندین قدم است. یک، معرفت الامام و معرفت به شؤون امام. انسانی که امام و این شؤون رو برای امام نمیشناسه، منتظر امام نیست، منتظر اوهام و خیالات خودشه. به هر اندازه‌ای که ما این شؤون امام رو بشناسیم، منتظر امامیم و الا منتظر یک امر دیگر هستیم. البته مؤمنین و دوستان اهل بیت حتما یک معرفتی در باطنشون هست و حتما به اندازه همون معرفت هم منتظر حضرتن. اون بحث باطنی است. به هر اندازه‌ای که این معرفت به کمال برسه، امکان انتظار است. این یک. و الا انسان منتظر یه چیز دیگری است، نه منتظر از ظهور حضرت. دوم این که این انتظار بعدش دلدادگی است. اگر انسان دلداده به حضرت و اهداف حضرت و تجلی و ظهور حضرت در عالم شد، این می شود منتظر. و سوم، امیدواری به تحقق این امر عظیم در عالم هست، ظهور این کلمه تام، ظهور حقیقت توحید در عالم. سوم، بعد از اینکه انسان امیدوار شد، با همه وجود خودش رو وقف کنه. به تعبیر روایات انسان منتظر انسان وقفه. الحابس و نفسهو علینا، همه قواش در خدمت این اهداف قرار بگیرن. چهارم، صبر و پایداری و دنبال دولت مستعجل نبودنه که در دعای عصر غیبت آمده. صبرنی على ذلك حتى لا احب تعجيل ما اخرت ولا تاخير ما اجلت. اون کسی که عجله میکنه دنبال دولت حضرت نیست. دولت حضرت دولت مقرری، زمان خودش هم داره، واقعا میشه وقوعش هم با یک تصرفات عظیم در عالم است. میخواد کلمه تامه در عالم ظهور پیدا کنه. اونجا اصلا اون چه به حساب ناید ماییم، گرچه ما بعد اقدام کنیم، مثل اون زنبور عسلی که رو آتش نمرود با بال و پرش آب می پاشید، ولی آتش نمرود رو فرمان الهی خنک و گلستان می کند. یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. اون چه این آتش برافروخته رو بر امام گوارا می کند، گلستان می کند، فرمان خداست. او باید اتفاق بیفته. امام یکی از کاراش اینه دیگه، یکی از کارای و از هر به العد از کنم و ومل... نه تعبیری است که به وسیله او خدای متعال نار رو خاموش میکند. حالا تعبیر در خاطرم نیست، در دعای امام رضا علیه السلام هست دیگه. بنابراین خاموش شدن شعله های آتش این کار خدای متعاله. خدای متعال آتش رو بر امام زمان گلستان میکنه. اگر آتش نمرود رو بر ابراهیم خلیل گلستان کرد، آتش کل فرائنه تاریخ رو بر امام زمان گلستان میکنه. وقتی آتش شد گلستان، قوم فرعون هم آرام آرام تو این گلستان و تو این فضای توحید وارد میشن. نسیمی از این گلستان به قوم نمرود هم میخوره، اونا هم موحد میشن. این جریان، جریان گلستان شدن آتش بر امام زمانه. این نیست که حالا ما اونجا خیلی شأن و حسابی داشته باشیم، ولی بعد مثل اون زنبور عسل آب بپاشیم روی این آتش دیگه، خودمون رو وقف امام کنیم. ولذا دنبال دولت مستعجل هم نباشیم، خیال نکنیم ما محور ظهوریم، حتما ظهور تو دوره ما باید واقع ما کی هستیم که تو دوره ما واقع بشه یا نشه. البته دلمون باید بخواهد. دولت مستعجل نباید بخوایم آقا هر موقعی خدا صلاح بدوند، این امر خطیر و عظیم واقع میشه. ما هم سلول‌های این پیکره عظیم هستیم، خیلی خیال نباید بکنیم که ظهور برای ما رقم خورده، حالا ما منتظر باشیم. البته باید دعا کنیم که ما در ظهور باشیم، در رجعت باشیم، و انشالله هم اگه دعا کنیم مستجاب میشه، خواهیم بود. یه سخن دیگری است. ولی دولت مستعجل اگر بخوایم خراب میکنیم کار رو. و یکی دیگه از ارکان انتظار که یک کمی این رو عرض بکنم، باز بکنم، اینه. منتظر اون کسی است که انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. اگر انسان قرب ظهور رو حس نکند منتظر نیست. کلیشه. قرآن، خدای متعال در قرآن میفهمد که مثل اقوام گذشته نباشید اهل کتاب، که طال علیهم الامد و فقست قلوبهم، مدت براشون طولانی شد به قساوت رسیدن. مواظب باشین اتفاق براتون نیفته، و الا به قساوت میرسید. نمیتونید از امام عوض انوار امام اثر بپذیرید. دیدید قلب قاسی مثل سنگه، میفهمد قرآن از سنگم بدتره. و انما حجارت لما یتفجر منه الاحرار، یه سنگ هایی اصلا از دلشون چشمه میجوشه. قلب قاسی نه چیزی دریافت میکنن نه چیزی بیرون میده. این همه تحول عظیم، این همه فیوزات از ناحیه امام زمان، قلب قاسی نه دریافتی داره نه صادراتی. اگه از قصابت در آمد از امام زمان میگیره، میجوشه به دیگران میده، میشه منتظر. این قلب اگه بخواد به مرحله رقت برسه، باید طول امد ازش برداشته بشه. من تجربه کردم، میریم محضر امام رضا، آدم وقتی احساس میکنه 10 روز میخواد بمونه، همون شب اول میگه حالا امشب حرم نرفتیم سحر، که طوری نیست که، میریم میخوابه دیگه. ولی اگه بخواد یه شب تو مشهد باشه، حتما اون شب تو حرم میمونه. همین که احساس کرد 10 روز زیاده، مدت زیاده، به قساوت میرسه از همه اولش. حالا محرمزون 30 شبه دیگه، شب اول میره میبینی آخر محرمزون یه دونه ابو حمزه نخونده. این طال علیه ملعمد. ولی آدم اگه فهمید محرمزون خیلی کوتاه، چشم به هم بذاری تمام شده، از اول فرد عید فطر آماده محرمزون میشه. 30 شب هم یه لحظه چشم رو هم نمیگذاره، چون مدت کمه. اونایی که تو دنیا دائم مشغولن کسایی هستن که میفهمن خیلی فرصت کوتاست. امیرالمومنین مکرر در نقل از هر شب میفرمودن ارواح نفاده در دور حکومتشون، میفرمودن که اقل الارجت علی الدنیا تجهزوا رحمکم الله فقط نودی فیکم بالرحیل و اقل الارجت علی الدنیا، فرصتتون رو کم بدانید. بانگ کوچو زدن ها، کاروان در حال حرکته، وقت خواب نیست. می‌دونید کاروان استراحت می‌کرده، قدیم‌ها وقتی زنگ می‌زدن که مرد برپا بشن، منتظر کسی نمی‌مونن، قافله میره اینجا می‌مونه. از این فهمت اقل الارجت علی الدنیا. اگه این شد انسان به رقت قلب میرسه. ولی آدم خیال کرد خیلی عمره 70 سال، 70 سال خیلیه. می‌بینی 70 سال تموم شد هیچ کار نکرده. نه زیارت عاشورا بوده، نه نماز شب خونده، نه حجابی ازش برداشته شده، نه موحد شده، هیچ چیزی. مال همون طال علیه ملعمده. نسبت به ظهور هم همینطوره. این حقیقتی که میخواد محقق شه، که حقیقت خیلی با عظمتی است، که انشالله ما میخواییم درش مشارکت کنیم بعدم انشالله در رجعت باشیم. اگر کسی احساس کرد حالا ظهور نمیاد، اصلا اقدام نمی کنه، این منتظر نیست. از مهمترین شرایط ظهور این است که باید به این نقطهی برسیم که نراه و قریبا، ظهور و قریب ببینیم. من به نظرم میاد همه مؤمنین و دوستان اهل بیت اینجوره. واقعا ما قریب میبینیم، اونا بعید میبینن. چجوری این قرب پیدا میشه؟ این تحول معرفتی است. تا در ظرف وجود انسان یه تحول اتفاق نیفته، در قرب اون ظهور قرار نگیره، ظهور رو قریب نمیبینه. انسان تا در قرب قیامت قرار نگیره، بین ما و قیامت حجاب باشه، بین ما و این عالم غیب، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، فقط پوسته دنیا رو ببینه، محجوب از غیب دنیا که آخرت باشه، این آخرت در نظرش دوره. نزدیک شدن آخرت به حرف و حدیث نیست. باید یه تحول معرفتی در انسان پیدا بشه. حجاب‌ها برداشته بشه، انسان به قرب آخرت برسه. به قرب آخرت رسیدی نراه و غریب. از آخرت نزدیکتر خدای متعال، مگه اینجوری نیست؟ اقرب الیه من حول الله. ما نزدیکتر از خدا داریم. ولی بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. موسی کلیم به خدا عرضه داشت، به من نزدیکی تا با تو نجوا کنم یا دوری تا فریاد بزنم. این سر و صداهای ما تو دعا مال دور بودن خداست. خدا به ما نزدیک است. نزدیک دیدن خدای متعال یه تحول معرفتی میخواد. بعد حجابها برداشته بشه، حضور حضرت حق احساس بشه. تا ظهور محیط به عالمه، امام محیط به عالمه، امام که غایب نیست. اگر حجاب برداشت نشد، آدم اون حقیقت رو دور میبینه. نزدیک دیدن ظهور به این است که اون تحول معرفتی در انسان پیدا بشه، حجاب ها بره کنار، ظهور نزدیک. دیگه ما بغل امام هستیم، کدام دوری؟ مثل قیامت. قیامت رو اون کسی که در حجاب خیلی دور، حالا کو قیامت، حالا کو مرگ. ولی اگه این تحول معرفتی پیدا شد، ما در قرب مرگیم دیگه. چی از مرگ نزدیکتر؟ چی از قیامت نزدیکتر؟ الیس الصبح بقریب، تعبیر قرآنی راجع به قیامت تعبیر شد. صبح نزدیک نیست؟ کنه او یه شبی صبح می شود دیگه. این تعبیر به ظهور هم تفسیر شده. الیس الصبح بقریب، صبح قیامت، صبح ظهور خیلی نزدیکه. ما دوریم، خیال میکنیم او والا خدا کجاست؟ کو خدا؟ همه چی در دسترس است. این درخت، این شجره، این حجره، کار میکنیم، مزد میگیریم. مزد آخر شب نزدیکه، اما مزد خدا دوره. مزد خدا رو دور میبینیم. مزد خدا دوره؟ خدایی که سریع و حساب، خدایی که کار نکرده مزدش رو به حسابت ریخته، مزدش دوره. این آدمی که کار میکنی شاید بده شاید نده، مزدش نزدیکه. ما مزد همه رو قریب میدونیم. ما اول ما حقوقمون رو میدن دیگه، روش حساب ما میکنیم، خرج میکنیم از کیسه خودمون، درسته؟ ولی هیچ کنون از کیسه خدا نمیتونیم خرج کنیم. چرا؟ چون نراه و بعیدا، دور میبینیم دیگه. خزانه خدا رو دور میبینیم، نمیتونیم از خزانه خدا خرج کنیم، نمیتونیم به خدا توکل کنیم، نمیتونیم دست ببریم تو خزانه خدا خرج بکنیم. ظهور هم همینطوری است. ظهور نه که ما دوریم. اگر کسی این حجاب ازش برداشت نشد، منتظر نیست. لذا فطرتن این تو شیعه هست. ناخودآگاه ما هممون خیال میکنیم فردا، الحمدلله. این که احساس میکنیم همین فردا ظهور واقع میشم، نراه و غریباست. اگه حجاب برداشته شد، آدم اینو دید، 10,000 سال دیگه هم برش نزدیک میشه. اصحاب عاشورا، حضرت پرده رو کنار زد، رجعت رو بهشون نشون داد. بعد فرمود ما بعد بریم دیگه تو دوره رجعت بیام. رجعت رو خیلی نزدیک میدیدن. الان 1400 ساله تا ظهور بیاد تا رجعت. اینا رجعت رو خیلی نزدیک میدونن دیگه. اینه که خونشون رو میدن. یکی از اموری که انسان رو به انتظار میرسونه اینه که انسان به این تحول معرفتی برسه و بتونه ظهور رو، قرب ظهور رو درک کنه. تخیل نیست، تا تلقین نیست. نمیخوان به ما تلقین کنن. حقیقتاً اون عالم به ما محیطه. اون عالم محیط میخواد ظاهر بشه. این به ما نزدیکه، ما دوریم. ما بعد حجابمون برداشته بشه، قرب ظهور، قرب قیامت، قرب رجعت رو احساس بکنیم. و الا نمیتونیم برای قیامت و ظهور کار بکنیم. کسی برای قیامتش کار میکنه که قیامت رو نزدیک میدونه. مزد قیامت رو نقد نقد میدونه. جهنم رو نقد نقد میدونه. بهشت رو نه. هم ول جنت و کمن قدر آه. هم ول نار و متقی یعنی این. بهشت رو میبینه. گویا از این بالاتر و هم فیها منعمون. گویا الان داره مزدش رو تو بهشت میگیره. نقد نقد. هم ول جنت و کمن قدر آها و هم فیها معذبون. گویا الان مجازاتشو داره لمس میکنه، مجازات بدیهاشو. اگه اینجوری شدیم متقی میشیم. ولی کو جهنم آدم متقی نمیشه، خیلی واضحه. کو بهشت آدم متقی نمیشه. بهشت و جهنم، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. ابرار الان تو بهشتن. بهشت محیط ولایت امام دیگه. یکی از تعابیری هم که در قرآن شده همینه. بهشت نعیم در غیبت رفته. ظهور یعنی ظهور همین نعیم. بهشت امام ظهور پیدا میکنه دیگه. همه میرن تو بهشت. الان هم ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. شاهدش اینه که ناظر به الان اینه. و ان الفجار، فجار الان تو جهنمن، یسلونها یوم الدین. روز قیامت یه اتفاق عظیم دیگه ای میفته، یسلونها، ولی الان تو جهنم هم. این همون است دیگه، هم و جنتو که من قدر آه، هم و نار کم. اگر این نباشه آدم متقی نمیشه، اگر انسان ظهور و نزدیک ندید منتظر نمیشه. ای ها نزدیکه دیگه، تخیل نیست، حقیقت قرب رو انسان باید احساس کنه، یه تحول معرفتی در انسان باید اتفاق بیفته. به قرب امام رسیدی، به قرب ظهورم رسیدی، امام همیشه ظاهره. حالا شاید معنی این عبارت اینه، فرمود عصر غیبت مردمش از همه سرام، امام سجاد فرمودن در احتجاج است، لان الله قد آتاهم من العقول والافهام معرفه والمعرفه، به یه معرفتی از امام رسیدن که حتی صارت الغیبت و اندام به منزلت المشاهده، تو غیبتم در محضر امام هم. اگه این اتفاق افتاد آدم ظهور رو نزدیک میبینه، این رو این میشه رکن ظهور انتظار، و الا آدم منتظر نیست، خیال می حالا ظهوری میشه دیگه، کما اینکه آدم اینجوری نشد منتظر قیامت نیست، در حالی که اگر قیامت رو نزدیک دید منتظر این تحول عظیم خواهد بود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. روز جمعه است و انشاءالله از دای شمس فیض کافی میدن، کمی هم مجلس طول بکشه، بعد امروز محضوری نباشه، من هم چند جمله ی عرض ادب کنم، انشاءالله از نفسهای گرمیشون بهره مند بشیم. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى يا ابن رسول الله، از حضرت اجازه بگیریم بریم تو میدان کربلا. ایها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه. مصیبت این آقازاده خیلی سنگینه، در احوالات بعضی بزرگان مرحوم آیت الله از ماش عبدالکریم حائری نقل شده، خیلی وقتی روضیه ایشون خونده می شد بیتاب می شدن. این عدم تحول ما مال اینه که وارد مصیبت نشدیم. انشاءالله امام مجتبی دست ما رو بگیرن، ضیافت کنن، ببرن تو متن بلا. یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، داشت با اشک دو چشم خود وضو، با وضو می برد او نام عمو، سنبل گیسوی او در پیچ و تاب، پای او کوتاه تر بود از رکاب. تا حالا ندیده بودن یه نوجوان که زره در بر نداره، پاش بره کابست میاد بیاد در میدان هزاران مرد جنگی. خیلی تعجب کردن، دیدن یه قرص ماه داره میاد ولی زره نداره، بند کفششو نبسته، با عجل آمده. الموت اهلا له من الاسر،
اومده شهد شهادت در رکاب امام حسین رو بچشه. شمع بزم افروز آل هاشم است، قاسم استین، قاسم استین، قاسم است. سوی گلچینان روان شد یاسمن، جلوگر شد ماه کنعان حسن. لیک از سوز آتش بیتاب بود، آفتاب روی او مهتاب بود. بود از عشق عمویش جان بکف، خیل گلچینان به گردش بست صف. این یکی از آن یکی دل سنگ تر، اونگین و حلقه می شد تنگتر. آن یکی گفتا که رویش دیدنیست، این یکی گفتا که این گل چیدنیست، آن یکی گفتا ز خون رنگش کنم، این یکی گفتا که من سنگش زنم، آن یکی گفتا پریشانش کنید مثل بابا تیر بارانش کنید. زره که نداش این تیرا لباسشو به بدنش دوخته بود، چقدر شبیه امام مجتبی شده بود و شهیدن فوق الجنازت قد شکت اکفانو به سهام. وقتی بدنش رو تیر باران کردن، تیرها تابوت رو به بدن دوخته بود، کفن رو دریده بود. عاقبت افتاد از پشت فرس، گل فتاد آخر به چنگ خار و خز. لعل لبهای پر از خون باز کرد، با عموی خود سخن آغاز کرد. که عمو جان من دگر جان بر لبم، من به زیر دست و پای مرکبم. با عجل خودش رسانی، ولی دید دشمن زودتر رسیده، موهاشو تو پنجه گرفته، وارد معرکه شد دشمنو دور کنه. جنگ درگیر شد، شنید صدای قاسم از زیر پای است، و به گوش میرسد عمو مرو دریا. یفس و به رجلی علت ترام، ای دشمنو دور کرد، ولی کار از کار گذشته بود. یه آه از دلش کشید، از زوالله علا ام که انت دو فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. بدن رو برداشت، ولی این بدن زیر سم از پا قد کشیده، ای پاش رو زمین می کشید. ولی حقیقتن آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. هیچ کی به اندازه خودت تشنه نبود، نبود، هیچ کس به اندازه خودت گرسنه نبود یا ابا عبدالله، هیچ کی مثل تو سنگ باران نشد، هیچ کی مثل تو تیر باران نشد. میدونید چند بار سنگ بارانش کردن، تیر بارانش کردن؟ آخرین بارش اون موقعی بود که رو زمین افتاده بود، دیگه کسی نبود ازش دفاع کنه. شاید بیان امام مجتبی ناظر به همین لحظه از 30,000 نفر محاصرش کردن. فرقتون به سیوب پیچ گز بندازه او طعم شمشیر نچشید، و فرقتون به رما نیز بارانش کردن. المجرع به کسات رما جرع جرع از جام نیزا به او خورانیدن. هیچ کس مثل او زیر سم اسبا قرار نگرفت، بدن جوری قطع قطع شده بود خواهرش نشنا. هیچ بدنی مثل او عریان نشد، هیچ سری مثل سر او در تنور خولی و روی نیزه و مجلس یزید و ابن زیاد و تشت زر ندیم. هیچ لب و دندانی مثل لب و دندان او هدف چوب قرار نگرم. السلام علی الثغر المقروع بالقدیب. سلام امام زمان، سلام همه خوبان، سلام یکایک محبین بر اون دب و دندانی که در اثر چوب خیزران در هم کوبیده شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.